دل مشغولی های این روزهای مجلس شورای اسلامی، استیزا پشت استیزا،
فشار مردمی که این نماینده ها ازشون رأی گرفتن باعث شده که این نسبت تغییر بکنه. این مهمترین عاملی که مجلسی ها میخوان عکس العمل نشون بدن. یه عده کارشناسی با رفتار دولت مخالفن، یه عده میخوان پایگاه رأیشون حفظ بکنن، یه عده میخوان تطبیق حساب سیاسی بکنن.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید اختلاف نظرها نباید رسانه‌ای شود.
در یک چنین شرایطی طبیعتاً آقای خامنه‌ای، جمهوری اسلامی، دشمن درجه یک شفافیت، دشمن درجه یک آگاهی و اطلاع رسانی است. چون این آگاهی و اطلاع رسانی در شرایطی که مردم با بحران‌های اقتصادی بسیار جدی مواجه هستند میتونه تبدیل به پاشنه‌آشیل اونها بشه.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید که اگر کشورهای متخاصم فراتر از قانون بین المللی عمل کنند، با مقابله نیروی دریایی سپاه روبرو خواهند شد.
آنچه که گفته میشه بیشتر جهت‌گیری سیاست نظامی سپاه هست در منطقه خلیج فارس.
و برنامه هفتگی صحنه همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی و دولتهایش تا همینجا که هنوز دولت دومش به نیمه نرسیده رکورددار استیزا هست. 9 استیزا که حاصل آن بر کناری 3 وزیر بوده و البته وزرای دیگری هم در صف هستند. تشکیل مجلس دهم با اکثریت شکننده‌ای از افراد حامی یا نزدیک به دولت این انتظار را به وجود آورده بود که دولت کار آسان‌تری با این مجلس پیش رو خواهد داشت، که چنین نشد. بشنویم از آرش حسنی.
حسن روحانی روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس به وضوح تلاش کرد تا از در آشتی با نمایندگان براید و با دلبری از پرسش کنندگان در نهایت از مهلکه پرسش از رئیس جمهوری سر به سلامت به در ببرد. اما در پایان آن نشد که روحانی توقع داشت. نمایندگان از پاسخهای رئیس دولت 12 به 5 پرسش خود تنها از پاسخ به 1 پرسش قانع شدند. حسن روحانی روز چهارشنبه در دیدار هیئت دولت با آیت الله علی خامنه ای برای جلسه ای که پایان خوشی برایش نداشت تقدیر شنید، چرا که رهبر جمهوری اسلامی ایران جلسه ی روز سه‌شنبه مجلس را نمایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد، نمایشی که یکی از بازیگران اصلیش حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بود. روز چهارشنبه کمی آنسوتر از پاستور، ماجرای قانع نشدن نمایندگان از پاسخهای رئیس جمهوری در میدان بهارستان و در صحنه علنی مجلس ادامه یافت. علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای منتقد دولت که از اعضای جبهه پایداری است، در قالب تذکر خواستار آن شد تا پرونده پرسش و پاسخ به قوه قضاییه ارجاع شود.
در ماده 213 که صحبت اشاره شد در پایان تبصره میگه اگر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با این استدلال‌ها چنین اعتقادی نداشت.
مطلب روشنه، موضوع هیچ کدوم از سوالها نقض قانون استنکاف از قانون نبود. بله بعضی از آقایان در لابلای صحبتشون اشاراتی داشتن، ولی موضوع سوال این نبوده.
احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی پیشین که این روزها ساکن آلمان است، معتقد است نیازی به ارجای این پرونده پرسش و پاسخ به قوه قضاییه نبوده است.
گفته های نمایندگان درباره ارجاع موضوع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه بیشتر یک فضاسازی سیاسی هست، چرا که بر اساس آیین‌نامه مجلس اگر نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشدن و رئیس جمهور درباره اون موضوع تخلفی را مرتکب شده بود، پرونده به قوه قضاییه ارجاع میشه. اگر فقط ضعف مدیریت باشه و رئیس جمهور تخلف قانونی مرتکب نشده باشه، سوال به قوه قضاییه ارجاع نمیشه.
اما فقط این پیگیری‌ها یا قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رئیس جمهوری نیست که ناظران را به این نتیجه می‌رساند که رابطه دولت و مجلس در این روزها شکراب است. در یک ماه گذشته 2 وزیر دولت، وزیر کار و وزیر اقتصاد، استیضاح شدند و روز چهارشنبه استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 20 امضا اعلام وصول شد. در رابطه دولت و مجلس چه چیزی تغییر کرده است که دولت زیر ضرب چنین فشاری از بهارستان است؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه اعتقادی به تغییر صف‌بندی‌های سیاسی در مجلس ندارد، اما از آن چه تغییر کرده چنین میگوید.
اون چیزی که تغییر کرده فشار افکار عمومی اوجگیری نارضایتی هاست که خودش رو در اعتراضات دی ماه سال گذشته در تعداد زیادی از شهرهای ایران و نیز در مرداد ماه امسال نشون داد. این فشار افکار عمومی و فشار مردمی که این نماینده ها ازشون رأی گرفتن، اینا باعث شده که این نسبت تغییر بکنه. این مهمترین عاملی است که مجلسیا میخوان عکس العمل نشون بدن. یه دی خوب به صورت کارشناسی با رفتار دولت مخالفن، یه دیم میخوان پایگاه رأیشون رو حفظ بکنن، یه دیم این وسط میخوان تطبیع حساب سیاسی بکنن با دولت. اما یک طرف داستان هم به هر حال رفتاری است که دولت دوم روحانی داشته که به حامیان خودش و به پایگاه رأی خودش پشت کرده و خلاف وعده هایی که داده بیشتر به جریان مقابل امتیاز داده، به بیت رهبری امتیاز داده و برخی تصمیمات اقتصادی نادرستی که تیم دولت گرفته، اینا هم تاثیر مضاعفی داشته علاوه بر سوء مدیریت کلانی که در کشور وجود داره.
تا پیش از این کم نبودند کسانی که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را بازیگر مؤثر بهارستان می‌دانستند که به باور ناظران توان تغییر اوضاع به نفع خود را داشت. اما حال پرسش این است که آیا لاریجانی نقش خود را از دست داده یا بازی جدید خواست اوست؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس نقش رئیس مجلس شورای اسلامی را در چارچوب تحلیلی خود معنا می‌کند.
ببینید مصلحت نظام بالاتر از همه این هاست. یعنی علی لاریجانی هم وقتی که مصلحت نظام باشه نقشش تغییر میکنه و فشار افکار عمومی مصلحت نظام رو تغییر داده. حالا مصلحت نظام در هست که وقتی آقای خامنه‌ای نمیخواهد سیاستش رو عوض بکنه که عامل اصلی مشکلات اقتصادی است، به تغییر افراد و تغییرات مدیران بپردازه.
در ماه‌های اخیر نقش فراکسیون حامی دولت یعنی فراکسیون امید نیز با تردیدهایی روبرو است. مخالفت این فراکسیون با استیضاح وزیر اقتصاد راه به جایی نبرد و حتی یکی از اعضای این فراکسیون در دفاع از استیضاح سخن گفت. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی پیشین، ساکن آلمان، در تحلیل نقش علی لاریجانی و فراکسیون امید منافع شخصی را بی تأثیر نمی داند.
در برخورد با دولت آقای روحانی همه معادلات مربوط به انتخابات مجلس، ریاست جمهوری آینده و حتی تعیین رهبر آینده جمهوری اسلامی تأثیرگذار هست. از یک سو آیت الله خامنه‌ای و نزدیکانش تلاش دارن دولت آقای روحانی رو به قدری تضعیف بکنن که در انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری آینده هیچ بروز ظهوری نداشته باشه. از سوی دیگه برخی از افرادی که موضوع برکناری آقای روحانی و عدم کفایت سیاسی او رو مطرح میکنند، شاید معتقدند که ایشون برای رهبری آینده جمهوری اسلامی برنامه‌ای داره. در این میان علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید هم به نوعی از هم اکنون خودشون رو برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آماده میکنن و خیلی دیگه تحولات دولت آقای روحانی براشون اهمیت نداره.
اما رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه کم اثر شدن نقش علی لاریجانی و فراکسیون امید در راهبری مجلس را ناشی از تصمیم کلان نظام جمهوری اسلامی می‌داند و این کم اثری را این گونه تحلیل می‌کند.
نه تنها فراکسیون امید بلکه دیگر فراکسیون‌های مجلس هم الان کار سازمانی و تشکیلاتی نمیتونن بکنن. یعنی همین استیضاح وزرا، همین سوالاتی که از آقای روحانی شد، اینها عمدتاً به ابتکارات شخصی بود. رفتار آقای روحانی راستبی دولت دوم آقای روحانی، فراکسیون امید که فراکسیون ضعیف هست، مدیریت ضعیفی هم داره و افراد فرصت طلب هم درش الان سر و صدای میکنن، اینا رو هم آچمز کرده. علاوه اینکه فشار افکار عمومی هم باعث شده که فراکسیونی جرأت نکنه حالا بیاد از مثلا دولت دفاع بکنه.
فهرست وزرای از دولت که سایه استیضاح بر سرشان سنگینی میکند پرتعداد است. محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و در رده های دیگر محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی شاید در هفته ها و ماه های آتی مجبور به حضور در صحن علنی ساختمان بهارستان شوند.
با آرش حسنیا همراه بودیم. ما بشنوید که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری و هیئت دولت با اشاره به اینکه اختلاف نظر میان مسئولان مسئله طبیعی است گفت این اختلاف نظرها نباید رسانه‌ای شوند، زیرا مردم را به تعبیر او نگران و مضطرب می‌کنند. وحید پوراستاد در این مورد دیدگاه مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل سیاسی در ایتالیا را جویا شده است. از او بشنویم.
اون چیزی که باعث نگرانی مردم میشه موضوع اطلاع رسانی نیست، موضوع عدم شفافیت. اتفاقا اینکه شما در یک نظامی در طی حدوداً 40 سال هیچ گونه شفافیتی نه در مسائل سیاسی نه در مسائل اقتصادی نداشته باشی، این هست که باعث میشه تشنج در بازار به وجود میاد، در سیاست خارجی به وجود میاد، عدم اعتماد چه در طرف دولت‌های خارجی چه از طرف مردم به یک سیستم به وجود میاد. آقای خامنه‌ای در طول این سال‌ها عادت کرده که بر روی مسائل سرپوش بذاره، همه رو دعوت کرده به اینکه این مسائل، این اختلافات در بین خانواده در از صاحبان قدرت هست، سعی کنید این رو به بیرون درز ندید. این به خاطر آرامش افکار عمومی نیست، بلکه به خاطر حمایت از حلقه قدرت هست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی عادت به شفافیت، به رو راست بودن با مردم نداره و از اینکه منازعات قدرت در داخل اعضای خانواده قدرت به بیرون درز کنه و مردم مواجه بشن با این همه تناقض در سیستم دولت اداری کشور حراس داره.
آقای خسروی، اشاره داشتید که بیشتر از این که مردم درباره اختلاف نظرهای مسئولان بیاد رسانه‌ای بشه و نگران باشن، از عدم شفافیت در حاکمیت بیشتر نگران هستن. برخی هم درباره فسادی که در جامعه وجود داره، در بین مسئولان وجود داره، سوء مدیریت و حتی عدم اعتماد به حاکمیت بحث میکنن که آقای خامنه‌ای هرگز به اونها اشاره نمیکنه. چرا آقای خامنه‌ای اصلا تمایل نداره روی این مسئله‌ای که شما اشاره کردید، شفافیتی که مردم نگران اون هستن، بحث بکنه و موضوع رو به مسیر دیگری میبره؟
شفافیت با خودش آگاهی میاره و آگاهی با خودش تغییر. آنچه که مسلمه جمهوری اسلامی یک سری در اصل ستونهایی داره که مهمترین اون شورای نگهبان هست که در طول تمام این سالها تلاش کردن که هر گونه شفافیت، هر گونه گردش آزاد اطلاعات، هر گونه گردش آزاد قدرت رو در بین مردم در جریان‌های سیاسی محدود کنن. یک همچین نظامی طبیعتاً مخالف و دشمن اصلی شفافیت است. اگر مردم امروز با آمار ارقام واقعی مواجه بشن، وقتی که آقای روحانی در به مدت یک ماه میاد اعلام میکنه که من اگر برم مجلس فلان کار رو میکنم، فلان حرف رو میزنم، لیست فلان افراد رو معرفی میکنم، و وقتی میاد در مجلس سکوت میکنه، خب اینا نشون دهنده این هست که اون ادعاها، اون حرفا، اون اسامی که قرار بود زده بشه و حالا زده نمیشه، اینها همه یک پا در قدرت دارن. در یک چنین شرایطی طبیعتاً آقای خامنه‌ای، جمهوری اسلامی، دشمن درجه یک شفافیت، دشمن درجه یک آگاهی و اطلاع رسانی است. چون این آگاهی و اطلاع رسانی در شرایطی که مردم با بحران‌های اقتصادی بسیار جدی مواجه هستند، میتونه تبدیل به پاشنه‌اش اونها بشه.
آقای خسروی، آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه علاوه بر مسئله سیاست داخلی به موضوع سیاست خارجی دولت آقای روحانی هم اشاره‌ای داشت و گفت در مسائل نظیر برجام از اروپایی‌ها هم قطع امید بکنید. آقای خامنه‌ای، اگر قراره که راهکار به دولت ارائه بده که با آمریکایی‌ها نباید مذاکره کرد، با اروپایی‌ها نباید مذاکره کرد، با کشورهایی که مهمن در عرصه سیاسی دنیا، پس چه راهکاری برای دولت یا برای مردم داره که بشه از این مشکلات حادی که در کشور به وجود اومده بیرون بیایم؟
من فکر میکنم این در اصل یک نمایش تبلیغاتیه. حتی همین جمله قطع امید بکنید، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در طی چند ماه اخیر تمام نیروهای سیاسی خودش رو در خارج از کشور به کار گرفته تا بتونه حداقل از طریق اروپا مقداری از گردش اقتصادی خودش رو که به وسیله خروج آمریکا از برجام از دست داده بتونه تأمین بکنه. این که حالا آقای خامنه‌ای میاد در تلویزیون به دولت خطاب به اونها میگه که از اروپا قطع امید بکنید، بیشتر به نظر من یک مایش هست، چون خودشون میدونن که با قطع رابطه کردن، با قطع ارتباط کردن با دول اروپایی بسیار بسیار مشکلات بزرگتر و عدیدتری بیشه روی اونها خواهد بود. همین مقدار نفتی که الان میتونن بفروشن، همین مقدار مبادله های بسیار کوچیکی که میتونن با اروپایی را داشته باشن رو از دست میدن. به نظر من این که دولت رو در یک همچین شرایطی قرار بدید از نظر داخلی که اونها رو منع کنید از ارتباط با دول اروپایی، در خاورمیانه هم که با کشورهای همسایه با همشون دارای منازعات گسترده و متفاوتی هستیم، در اصل انداختن و به وجود آوردن مشکلات زیاد و مسائل مختلف بر دوش دولت هست و توقع و انتظار رو بالا بردن از دولتی که نمیتونه با آمریکا مذاکره کنه، نه باید به اروپا دل ببنده. همسایه‌ها همه به در اصل منتظرن که این دولت اشتباهی کنه تا از اون آتو بگیرن و در مجامع بین‌المللی حاضر بشن. مردم هم که نگران و در اصل با بحران‌های اقتصادی دارن دارن زندگی میکنن. آقای خامنه‌ای در این چنین شرایطی سعی میکنه آدرس اشتباه بده هم به مردم هم به افکار عمومی.
با دیدگاه مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در ایتالیا آشنا میشدید که به پرسش های همکارم وحید پوراستاد پاسخ میداد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، و برایان هوک، سرپرست گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، در یک سخنرانی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها بار دیگر به تشریح سیاست های راهبردی واشنگتن در مورد جمهوری اسلامی پرداختند. برایان هوک در سخنان خود هیئت حاکمه جمهوری اسلامی را به دزدی و فساد، فریبکاری و صرف میلیاردها دلار از منابع مالی ایران در سوریه، لبنان، یمن و پشتیبانی از تروریست ها متهم کرد. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می دهد.
سخنان نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، و برایان هوک، مشاور ارشد مایک پومپیو، وزیر خارجه این کشور و مسئول امور ایران در وزارت خارجه، در نشست ویژه بعد از ظهر سه‌شنبه در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن، از معدود سخنرانی های مقام های رسمی آمریکا بر تشریح مشروع سیاست راهبردی دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران و افشاگری در مواردی بود که آقای هوک آنها را با واژگان فریبکاری، دزدی و فساد و بخشیدن منابع مالی ملت ایران به دیگران توصیف کرد. مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا با اشاره به قیام خشم‌آلود ایرانیان در دو سال گذشته اظهار داشت که دلیل این قیام افشای خبر مربوط به انتقال پول‌های کلان به حساب‌های مقام‌های رسمی حکومت بود.
صدیق لارنجانی، the head of Iran's judiciary, whom we sanctioned in January for human rights abuses, is worth at least $300 million.
گفت صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه دولت ایران، با اختلاس از حساب عمومی کشور دست کم $300 میلیون ثروت اندوخته است.
One ayatollah worth many millions of dollars is known as the Sultan of Sugar.
برایان هوک همچنین گفت که آیت اللهی با میلیون ها دلار ثروت به سلطان شکر معروف است. ظاهرا اشاره این مقام به آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی بود که گفته می شود انحصار ورود شکر به ایران را در اختیار دارد.
As a $95 billion hedge fund.
مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای را متهم کرد که یک صندوق سرمایه‌گذاری با $95 میلیارد ذخیره در اختیار دارد که آن را پنهان نگاه داشته ولی در موارد لزوم برای پشتیبانی از سپاه پاسداران از آن استفاده می‌کند. مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود با اشاره به کمک‌های دولت ایران به حزب الله لبنان گفت که میانگین حقوق یک جنگجوی حزب الله 2 تا 3 برابر حقوق ماموران آتش نشانی در تهران است.
The average Lebanese Hezbollah fighter earns 2 to 3 times per month more than what a fireman in Tehran brings home.
برایان هوک از اقدام فرانسه در لغو مسافرت‌های غیر اضطراری ماموران دولتی آن کشور به ایران استقبال کرد و اظهار داشت که این گونه اقدامات از جانب پرزیدنت ترامپ و مایک پومپیو حسن استقبال می‌شوند. بخش دیگری از سخنان این مقام آمریکایی به سیاست‌های بی‌ثبات کننده دولت ایران در خاورمیانه اختصاص داشت.
Iran provides Lebanese Hezbollah about $700 million per year.
برایان هوک گفت که دولت ایران سالانه $700 میلیون کمک مالی در اختیار حزب الله لبنان قرار می‌دهد و هر سال حدود $16 میلیارد صرف پشتیبانی از جنگجویان نیابتیش در سوریه، عراق و یمن می‌کند. او اضافه کرد که دولت ایران همچنین به طور متناوب هر سال $100 میلیون به گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی فلسطین دهد. علاوه بر این اعتباری دست کم به مبلغ $4.6 میلیارد نیز در اختیار دولت سوریه قرار داده است. برایان هوک در ادامه سخنان خود تاکید کرد که از همین رو مردم ایران از سرکوب، دوزخ اقتصادی، ماجراجویی، فساد و به هدر دادن منابع کشور در خارج و کمپین خشونت توسط رژیم جان بر لب شدند و اکنون به خیابان‌ها ریختند و شعار سر می‌دهند. شعارهایی مانند سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. برایان هوک سخنان خود را با این یادآوری به پایان برد که آیت الله خمینی در 1978 میلادی به هنگام اقامتش در پاریس گفته بود که اساس جمهوری اسلامی صیانت از آزادی مردم و مبارزه با فساد است و ببینیم امروز این گفته چه کاربردی دارد.
از نادر صدیقی میشنیدیم و او در ادامه با رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در آمریکا گفتگو کرده که میگوید گفته های برایان هوک این مقام دولت دونالد ترامپ دلالت بر تصمیم قاطع واشنگتن در راستای جلوگیری از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به کره شمالی دیگری است. بشنویم از رسول نفیسی.
به نظر میرسه که تز مورد قبول هم خانم نیکی هیلی و هم آقای برایان هوک این باشه که انفعال در مقابل ایران باعث این میشه که ایران تبدیل به یک کره شمالی جدیدی بشه و برای این که الان کره شمالی میبینیم که اظهار قدرتی میکنه و چالش میکنه متحدان ایالات متحده رو، بنابراین بایستی یک فکر اساسی کرد در لحاظ این که ایران به این مرحله از قدرت نرسه و اینا معتقدن که برجام که قرار بود تعدیل بکنه روابط ایران رو، برعکس باعث شد که ایران جریتر شد و از مبالغی که در اختیارش گذاشته شده بود استفاده کرد برای کمک به خصوص به حوثی ها و که اونها دیگه کم کم حمله به ریاض را هم در پیش بگیرن و نهایتاً باعث نگرانی و تهدید همسایگان و در نهایت متحدین اصلی ایالات متحده مثل عربستان، مثل اسرائیل در منطقه هستن. و ضمناً اون چیزی که جالبه در اظهارات آقای برایان هوک به خصوص این که چقدر ایران به هر کدوم از این نیروها کمک میکنه و گفتن که ما سعی میکنیم که فرستادن ارز رو به خصوص مختل کنیم و نهایتاً صدور نفت ایران رو هم به صفر برسونیم، به این امید که ایران از این حالت تهدید و کمک کردن به مهاجمین و کسانی که از نظر ایالات متحده تروریست به حساب میرن جلوگیری بشه. ولی باز در نهایت آقای هوک مشخصاً اشاره کرد که قصد تغییر رژیم در ایران نیست و قصد تغییر رفتاره.
در هر حال جملگی آنچه که تاکنون از جانب مقام‌های دو دولت ایران و آمریکا گفته شده و تحلیلی که شما ارائه کردین آقای نفیسی دل بر این هست که دیپلماسی تنها راه برای جلوگیری از بحرانی شدن در اوضاع منطقه هست. آیا شما شانسی برای دیپلماسی می‌بینید با توجه به اظهارات مقام‌های هر دو دولت؟
دولت جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که ادعا میکنه در جمع برای ایرانیان و غیره در واقع یک حالت عقب نشینی در پیش گرفته، کما این که وزیر دفاع ایالات متحده هم این موضوع خاطر نشان کرد و گفت که ایران دست از بسیار از عملیاتش برداشته و تعدیل کرده.
ولی دو مقام نظامی جمهوری اسلامی تایی دیروز و امروز، تایی دوشنبه و امروز ببخشید، تاکید کردن بر این که ما همچنان به چالش خواهیم گرفت نیروی ایالات متحده در خلیج فارس و تنگه هرمز رو.
بله این صحبت رو میکنن، ولی اون چیزی که از صحبت وزیر دفاع ایالات متحده برمیاد این است که ایران عملیات خودش رو تعدیل کرده و نهایتاً در سوریه در حال حاضر نه تنها ایالات متحده بلکه چالش روسیه هم وجود داره برای خارج کردن ایران از منطقه. بنابراین به نظرم ایران یه مقداری در حال تعدیل کردن اقداماتی است که از نظر ایالات متحده اقدامات خرابکارانه در منطقه به حساب میاد. ولی آیا در نهایت جمهوری اسلامی حاضر خواهد شد که 12 ماده رو بپذیره و مطابق معمول مثل یک کشور مصر به زندگی سیاسی خودش ادامه بده؟ به نظر من تا زمانی که ایدئولوژی مسلط بر جمهوری اسلامی و تا زمانی که سپاه از قدرت فوق‌العاده برخوردارن و فرماندهان ایران در واقع خدایی میکنن و هر نوع اختلاسی که میخوان میکنن، این رفتار غیر معمول ادامه خواهد داشت، ایران رو درست در لبه جنگ قرار میده که باعث میشه از یک طرف خود مردم ایران احساس ناامنی مطلق بکنن، از طرف دیگه سرمایه‌گذاران خارجی در ایران سرمایه‌گذاری نکنن و این وضعیتی که الان در ایران وجود داره که استیصال و فقر و ناراحتی عاطفی روانی اکثریت ایرانی هاست کماکان ادامه داشته باشه.
ببخشید، گفته های شما در واقع از حرکت به طرف یک بحران نشانه هایی داره.
دولت جمهوری اسلامی الان در مقابل 4 بحران فوق العاده قرار داره، که بحران عدم اعتماد مردم به این دولت و انزجار از این رژیم، یکی دیگه چالش بسیار بزرگ محیط زیسته، یکی دیگه چالش بزرگ اقتصادی است که اینها معلوم است که به هیچ وجه از پس اون بر نمیان، و نهایتاً چالش بین المللی است و در حال تحریم شدن هستند. بنابراین دولت جمهوری اسلامی از این حالت تحریم در واقع حسن استقبال بکنه، به خاطر اینکه اینها را از پاسخگویی در مقابل خواستهای مشروع مردم ایران محفوظ نگه می‌داره. هیچ ایرانی شما در حال حاضر پیدا نمی‌کنی که با خوشبینی به آینده نگاه بکنه، و این بدترین وضعیتی است که برای یک ملتی میتونه پیش بیاد.
با دیدگاه رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، آشنا می‌شدیم که به پرسش‌های همکارم نادر صدیقی پاسخ می‌داد. و ما عزیزان بشنوید که به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، روز چهارشنبه در همایش نیروی دریایی سپاه در مشهد گفته است که کشورهای متخاصم در تنگه هرمز فراتر از حقوق بین الملل عمل کنند با اقدام سپاه مواجه می شوند. او تأکید کرده که آمادگی و توانمندی نیروی دریایی سپاه آنچنان است که کشورهای متخاصم قبل از ورود به تنگه هرمز دستخوش استراب می شوند. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
صرفاً صحبت اینه که سپاه نمیتونه چنین کاری رو بکنه، گفتن، ولی عملی نخواهد شد. منتها بحث حقوق بین الملل که مطرح میشه، خب در یک مورد خاص تنها ساری و جاری نخواهد بود، در تمام تعهداتی کشورها سایه میافکنه، و در نتیجه این گفتم به اعتقاد من در پی همون گفته های قبلی است، صرفاً یه تکرار موضع ایران هست در مورد تنگه هرمز، و در نتیجه اون چیزی که گفته میشه بیشتر جهتگیری سیاست نظامی سپاه هست در منطقه خلیج فارس.
آقای حسنیاری، آیا این استنباط درستیه که احتمالاً از کشورهای متخاصم منظور کشور آمریکاست؟
به طور قطع، به خاطر اینکه از زمانی که ایرانی‌ها شروع کردن به بحث درباره تنگه هرمز، نیاز به بستن این تنگه به مسئله صدور نفت ایران مربوط می‌شد، مسائلی از این قبیل، آمریکا عکس العمل نشون داد و گفت که این تنگه گشوده خواهد ماند، و در نتیجه تنها کشوری که به طور خیلی روشن کشور قدرت‌های بزرگ عرض می‌کنند عکس العمل نشون داد نسبت به گفته ایران ها آمریکا بوده، و از اونجایی که آمریکا یا به قول رهبران جمهوری اسلامی شیطان بزرگ دشمن اصلی جمهوری اسلامی شناخته شده، در نتیجه زمانی که صحبت از دشمن به طور عام زده میشه آمریکاست و کشورهای دیگری قدره یا شیطانکهایی هستند که بعد از آمریکا میاد، هدف آمریکاست در این گفته.
وزیر امور خارجه آمریکا گفته که تنگه هرمز یک آبراه بین المللیه و در کنترل ایران نیست، و آمریکا حتما آزادی رفت و در این تنگه رو حفظ خواهد کرد. عربستان هم به این مسئله واکنش نشون داده، و یکی از مشاوران وزارت نفت عربستان سه‌شنبه گفته بود که تحریم‌های آمریکا صادرات نفت ایران رو در هر حال به صفر نخواهد رسوند و در حد 1 میلیون بشکه در روز نگه خواهد داشت، اما در صورت بسته شدن تنگه هرمز مسلماً ایران هم همچون دیگران از اون آسیب خواهد دید. در نتیجه این نمیتونه مد نظر ایران باشه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینیم، گذشته از اینکه عربستان چه موضعی در این مورد داره، بایستی گفت به طور خیلی خیلی روشن که بستن تنگه هرمز به هیچ روی قابل قبول نخواهد بود، نه تنها برای آمریکا، عربستان، متحدین آمریکا در منطقه، بلکه برای کشورهای بزرگ جهان، به خاطر اینکه این مسئله مشکلات زیادی رو برای کشورهای دیگری که نفتشون رو از خلیج فارس دریافت میکنن بسیار بسیار گران خواهد بود. کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط خوبی دارن مثل چین و همچنین کشورهای شرق آسیا و بعضی از کشورهای اروپایی، در نتیجه بستن تنگه هرمز تحت عنوان حق از جانب جمهوری اسلامی، حتی در صورتی که حقی وجود داشته باشه، به طور قطع عملی نخواهد بود، و کشوری که میشود گفت امروز از تمامی کشورهای منطقه نیاز مبرمی داره به درآمد نفت، جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی بیشترین ضررها رو خواهد دید. بحث بستن تنگه هرمز مثل یک کارد دولبه است که برای جمهوری اسلامی به هیچ روی ثمره مثبتی نخواهد داشت.
آقای حسن یاری، رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را دشمن میخونه. قوه قضایی هر اون کس رو که به دستش برسه، به طور مثال ایرانی آمریکایی ها رو، حتی افرادی مثل امید کوکبی و بسیاری دیگر رو که به جرم همکاری با دولت متخاصم به زندان‌های طویل المدت انداخته، دانشجو بودن فرزند در آمریکا و به گروگان گرفتن کارمندان سفارت آمریکا در سال‌های گذشته. اما همزمان الان در دادگاه بین المللی داوری لاهه از پیمان مودت صحبت میکنه، نه از دولت متخاصم. شما فکر میکنید این جمع از داد رو چگونه میشه متوجه شد؟
فقط رهبران جمهوری اسلامی هستن که میتونن متوجه رفتار خود باشن. به واقع بسیار بسیار مشکله برای جامعه جهانی. چیزی که مورد اهمیت این هست که از اونجایی که در جمهوری اسلامی هر چیزی به مصلحت بستگی داره، تفسیرهایی هم که میکنن از معاهدات بین المللی و از قوانین بین المللی برمیگرده به همون دیدگاه مصلحتی اینها، یعنی چه چیزی برای جمهوری اسلامی خوبه، در نتیجه بستگی به این دیدگاه داره. در این مورد هم چون این مسئله بسیار روشنه، در نتیجه اگر بحث احترام به حقوق بین الملل، به روابط بین کشورها، پیمانهای دوستی و غیره میشه، خب این پیمانها یک جانبه نیستن، حداقل دو جانبه هستن و هر دو طرف بایستی به اینها متحد باشن. از یک طرف نمیشه از سفارت آمریکا رو تسخیر کرد تحت هر عنوانی، و امروز لاهه میرن شکایت میکنن از این تحریم هایی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضع میکنه، به خاطر اینکه این تحریم ها به دیده تهران تحریم هایی هستن که اون پیمان های دوستی رو به زیر سوال میبرن. در نتیجه این تناقض گویی به واقع مشکلی است که در رفتار جمهوری اسلامی دیده میشه، و به همین خاطری که در گذشته حداقل یا جمهوری اسلامی بازندگی چون این شکایت هایی بوده و یا اینکه این شکایت ها هرگز به نتیجه مثبتی نرسیدن، به خاطر اینکه برای طرح دعوا در دادگاه های بین المللی بایستی اعتباری داشت.
عزیزان، سردار باقری گفته که کشورهای متخاصم با پوزش سرلشکر باقری گفته که کشورهای متخاصم در تنگه هرمز فراتر از حقوق بین الملل عمل کنند، با اقدام سپاه مواجه خواهند شد. و شما در گزارشی که شنیدید با دیدگاه هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، آشنا می شدید. و ما دیدبان حقوق بشر با انتشار خبر ضرب و شتم دراویش متحسن در زندان فشافویه در روز چهارشنبه از نقض حقوق اولیه دست کم 208 درویش زندانی در ایران از سوی دادگاه انقلاب خبر داد. همچنین وبسایت مجذوبان نور که اخبار مرتبط با دراویش رو پوشش میده، امروز از ضرب و شتم دراویش در زندان فشافویه هم خبر داده است. یا صحیح‌تر اگر که بگیم امروز نه، بلکه روز چهارشنبه. برای آگاهی از جزئیات این خبر، هانا کاویانی از رادیو فردا با فرهاد نوری از فعالان حقوق دراویش گنابادی ساکن استرالیا گفتگو کرده.
رویه‌ای که حالا قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و سایر دستگاه‌های امنیتی پیش گرفتن در مورد این وضعیت دراویش، این هست که اینا میخوان صورت مسئله با کنن. توی زندان فشافویه توی 4 تا تیپ دراویش زندانی الان بیشتر از 6 ماه نگهداری میشن و اینها از 23 خرداد ماه در اعتراض وضعیت خیلی بد و اسفبار دراویش زن زندانی در زندان قرچک در تحصن هستند. و امروز صبح مثل اینکه قرار بوده آقای مصطفی محبی رئیس سازمان زندان‌های تهران از زندان فشافویه بازدید داشته باشه، که خب این هم علتش فکر کنم اون گزارش‌هایی بوده که بعد از آزاد شدن یکی از خبرنگاران داخل ایران از زندان فشافویه توی شبکه‌های مجازی منتشر شده بود. حالا امروز آقای محبی رفته بودن اونجا بازدید، و حالا در حین بازدید ایشون یا بعد از بازدید ایشون، نیروهای گارد ویژه در تیپ 3 زندان فشافویه اینها اومدن و یک جورایی دراویش زندانی رو به دو قسمت جدا کردن، و یک عده‌ای در سالن قرنطینه بودن، یک عده‌ای در مقابل افسر نگهبانی بودن، و اینها اومدن اون در بین این سالن و محوطه رو جوش داده بودن گارد ویژه که اینها رو بتونن جدا بکنن، و اون عده‌ای که تحصن کرده بودن رو از همون اوایل صبح محاصره کردن و اونها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. این اتفاق که افتاده بوده دراویش سایر دراویش بند تیپ 3 اینها اون در رو تونسته بودن بشکنن و به بقیه اون دراویش ملحق بشن. در این بین این اتفاقات اون گارد ویژه زندانی هایی که غیر درویش هستن رو هم جدا کرده بودن و میخواستن این تحصنی رو که از 23 خرداد تا الان ادامه داشته رو یک جوری بشکنن.
میشه این تحصن رو کمی باز بکنیم؟ این تحصن به چه شکل هست؟ یعنی در یک بخشی از زندان متحصن شدن زندانی ها و تکون نمیخورن از جاشون؟
بله اینا از 23 خرداد در مقابل اون دفتر افسر نگهبانی و داخل سالن اینها تحصن کردن و خواستار آزادی در روش زندانی زن در که در زندان قرصک نگهداری میشن هستن که اونها رو خب تو خرداد ما اوایل و اواسط خرداد ما این دراویش زن رو تو زندان قرصک شدیداً مورد ضرب و شتم قرار داده بودن و خیلی وضعیت بده حالا از نظرش بهداشتی که خود زندان قرصک داره و از نظر نگهداری و رسیدگی پزشکی اینها به اون اعتراض داشتن و خواستار آزادی این دراویش زن زندانی بودن. الانم تو چند دقیقه پیش خبری که به من رسید این بود که در تیپ 2 و 4 زندان فشافویی هم دراویشی که زندانی هستن اونها معترض شدن و خب مثل اینکه گارد ویژه هم به اون دوتا تیپ هم فرستاده شد و اون خانم به برخورد شدیدتری با کل دراویش زندانی زندان فشافویی انجام بدن. در تماسی که من با خانواده های این حالا دراویش زندانی داشتیم خیلی نگران وضعیت هستن چون چند تا حالا مکالمه تلفنی که تونسته بودن این دراویش زندانی به سختی با خانواده‌هاشون بگیرن این وضعیت رو به اونها گفته بودن و خیلی نگران اینا حالا نمیدونن کجا باید مراجعه کنن، برن در به زندان، برن جلوی قوه قضاییه، بخوان برن جلوی سازمان زندان‌ها و با این وضع به قولن امنیتی و جوی که داخل ایران هست حالا ما نگران بیشتر الان غیر از دراویش زندانه نگران خانواده هاشون هستن که اینا اگه بخوان برن پیگیری بکنن وضعیت این زندانی هاشون رو اونها رو هم ضرب و شتم کنن و به قولن جوابی نخوان بهشون بدن، فقط جواب خشونت باشه مثل همیشه.
آقای نوری شما در سایت مرزوبان نور یک فایل صوتی هم منتشر کردید از این درگیری در زندان فشافویه، میخوام ببینم که این به چه شکل هست؟ شما به هر حال در خارج از ایران هستید، چگونه دسترسی دارید به داخل زندان و شرایطی که در زندان میگذره؟ این از طریق خانواده ها هست یا چگونه انجام میشه؟
ببینید خب این دراویشی که زندانن تو تمام زندان ها تا الان تلفن ها قطع نشده بوده و اینها میتونستن با خانواده هاشون تماس بگیرن و ما اطلاعاتی هم که داریم مثل همیشه الان سایت مجذوبان نور در این 13 سال ما هر اطلاع رسانه‌ای کردیم منابع اون خود خانواده دراویش بودن.
دیدبان حقوق بشر خبر ضرب و شتم دراویش متحصن در زندان فشافویه رو روز چهارشنبه دلیلی بر نقض حقوق اولیه دست کم 208 درویش زندانی در ایران به وسیله دادگاه انقلاب دانسته. عزیزان، فرهاد نوری از فعالان حقوق دراویش گناه‌آبادی در استرالیا به پرسش‌های هانا کاویانی پاسخ می‌داد. و اما بشنوید که در حالی که شرکت‌های کوچک و بزرگ آلمان به تدریج از معامله تجاری با ایران فاصله می‌گیرند، هایکو ماس وزیر امور خارجه این کشور در همایشی در برلین بار دیگر به شرکت‌های خودی اطمینان داده که دولت آلمان به رغم تحریم‌های آمریکا همچنان از داد و ستد آنها با ایران حمایت می‌کند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
در همایش سفیران در شهر برلین، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان بار دیگر از شرکت‌های کشورش در داد و ستد با ایران حمایت کرد و گفت شرکت‌های خودی که مایلند در ایران همچنان فعال باقی بمانند تا حد امکان به آنها کمک خواهد شد. او بر حمایت بیمه دولتی هرمس دست گذاشت و افزود شرکت‌های آلمانی در صدور کالاهای خود به ایران همچنان می‌توانند روی خدمات این بیمه حساب کنند. اولویت و برتری به گفته وزیر خارجه آلمان اما بیش از همه حفظ گردش پولی و تبادلات مالی است. هایکو ماس همچنین بر حفظ سامانه مناسبات مالی بین بانک‌ها در دنیا که به اختصار سویفت خوانده می‌شود تاکید کرد و گفت ایران نباید از این سیستم و سامانه بانکی کنار گذاشته شود. وزیر خارجه آلمان در همایش سفیران در شهر برلین سپس یادآور شد همپای این اقدام‌ها در حال حاضر حرکت‌ها در این سمت و سو جریان دارد که مستقل و بدون وابستگی به آمریکا، شبکه مالی و پرداخت پولی و یک صندوق ارزی اروپایی راه اندازی شود. هایکو ماس اما در سخنان خود پذیرفت انجام این اقدامات سهل و آسان نیست و آنگاه با اشاره به گفته‌های تازه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خاطر نشان ساخت که در به ثمر رساندن این اقدام‌ها آلمان تنها نیست. این سخنان وزیر خارجه آلمان در حالی بیان شده که به دنبال بازگشت دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های کوچک و بزرگ نه تنها آلمان بلکه دیگر کشورهای اروپایی نیز به تدریج از داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران فاصله می‌گیرند. خانم داگمار بونشتاین نماینده اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در تهران در مصاحبه دیروز خود با شبکه دوم تلویزیون آلمان گفته به دنبال بازگشت دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران حدود 3/4 شرکت‌های آلمانی ایران را ترک کرده و یا از فعالیت تجاری خود در آن کشور کاستند. وی سپس به صادرات 110 میلیاردی سال پیش آلمان به آمریکا و 3 میلیارد یورویی سال پیش به ایران اشاره کرده و افسوده بسیاری از شرکت‌های بزرگ آلمان از معامله با ایران عقب نشینی کرده و یا از فعالیت‌های اقتصادی خود با ایران کاستند تا تجارتشان با آمریکا به مخاطره نیفتد. زیمنس یکی از شرکت‌های بزرگ آلمان است که به تازگی اعلام کرد دیگر با جمهوری اسلامی ایران قرارداد تازه‌ای نخواهد بست و مو به مو موارد تحریمی آمریکا را رعایت خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نه شما ورزش دوستان رو و نه حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا رو نباید بیش از این در انتظار گذارد.
در 11 روز بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا در اندونزی، روز چهارشنبه ایران صاحب 2 مدال طلا و 1 مدال برنز شد، ولی جایگاه آن در جدول رده‌بندی تغییری نکرد و همچنان ایران 5 است. یکی از 2 مدال طلای ایران را الیاس علی اکبری در رشته رزمی کوراش به دست آورد که در وزن 81 کیلوگرم بر سکوی اول ایستاد. در همین وزن امید تیزتک برنده مدال برنز شد. مدال طلای دیگر ایران را احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک به دست آورد با رکوردی معادل 65 متر و 71 سانتی متر که این مدال 19 طلای ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا بود. حدادی تا کنون ظرف 16 سال 4 در بازی‌های آسیایی در ادوار مختلف مدال طلا گرفته است.
این مسابقه تونستم طلا بگیرم با همه سختی‌هایی که داشتیم. خب چند سال سخت پشت سر گذاشتم. الان 16 سال جوونی توی ورزش حرفه‌ای گذاشتم. خب خیلی سختی کشیدم و توقع دارم که به هم توجه بکنن که ان‌شاءالله بتونم المپیک مدال خوشگل واسه دور و میدانی باز بگیرم، همونجوری که تو المپیک لندن گرفتم.
روز چهارشنبه ایران یک عنوان قهرمانی هم در کانوپوله بانوان کسب کرد، ولی مدال آن در جدول مدال‌ها محاسبه نخواهد شد چون این رشته به صورت آزمایشی در برنامه بازی‌های آسیایی گنجانده شده. در جودو و دوچرخه سواری و همچنین بوکس نمایندگان ایران حذف شدند و در قایقرانی 2 مردان به فینال راه یافتند. در جدول مدال‌ها ایران همچنان 5 است با مجموع 52 مدال و اندونزی با مجموع 88 مدال 4. صدر جدول چین با 219 مدال و پشت سر آن به ترتیب ژاپن با 162 مدال و کره جنوبی با 129. و لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 6 خود را امروز پنجشنبه در تهران و 5 شهر دیگر آغاز می‌کند. در تهران پیکان و استقلال خوزستان 2 تیم میانه جدول بازی دارند. در تبریز 2 تیم همشهری با یکدیگر روبرو خواهند شد. تراکتور سازی و ماشین سازی. جان توشک سرمربی اهل ویلز که رهبری تراکتور سازی را عهده دار است، معتقد است بازی داربی همیشه یک بازی سخت است. از سوی دیگر سعید بخشیزاده که موقتا رهبری تیم ماشین سازی را به عهده گرفته، میگوید دنبال هر 3 امتیاز بازی است و به کمتر رضایت نمیدهد.
ما میخوام یه بازی شرافتمندانه، یه بازی آبرومندانه با در استادیوم یادگار انجام بدیم. ما میریم با تمام قوا سرسختانه دنبال 3 امتیازیم، حتی 1 امتیاز هم نیستیم.
ماشین سازی تیم 13 جدول است و تراکتور سازی 11. پدیده مشهد تیم صدر جدولی در اصفهان با ذوب‌آهن رده 4 بازی دارد و سپاهان تیم 2 جدول در استان بوشهر به مسافه پارس جنوبی جم می رود. تیم ته جدولی سپیدرود در رشت میزبان نفت آبادان است که 14 است. دیدار فولاد خوزستان با سایپا تیم‌های 5 و 7 هم در اهواز خواهد بود. مسابقه استقلال با نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس با نساجی مازندران هم به خاطر درگیری سرخابی‌های پایتخت در لیگ آسیایی می‌ماند برای 2 دیگر. و امروز پنجشنبه 21 مسابقه از بازی‌های برگشت پلی‌آف لیگ اروپا در شهرهای مختلف این قاره برگزار می‌شود. از جمله بازی اپوال قبرس که رضا قوچان نژاد ملی‌پوش ایرانی عضوان است با آستانای قزاقستان. اپوال بازی رفت را در نیکوزیا 1-0 برده.
خب از حبیب روشنزاده میشنیدیم. عزیزان به پایان این مجله نمیرسیم، اما به شانس دوم شنیدن برنامه صحنه میرسیم. پیش از اون امیدوارم که شبی خوش و صبح پنجشنبه دلپذیر در پی اون داشته باشید و امیدوارم که زندگی با شما مهربان باشه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه را من بابک غفوری آذر در کنار شما آغاز می‌کنم. این هفته رکورد شکنی فیلم هزار پا در اکران سینماهای ایران را بررسی می‌کنیم و به مناسبت مرگ نیل سایمون مروری می‌کنیم بر کارنامه و زندگی این نمایشنامه‌نویس شناخته شده. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته فیلم هزار پا ساخته ابوالحسن داوودی با عبور از فروش 30 میلیارد تومانی تبدیل به پرفروشترین فیلم تاریخ سینما ایران شد و جای فیلم نهنگ عنبر 2 سلکشن رویا دارنده قبلی این عنوان را گرفت. در سالهای اخیر با افزایش قابل توجه قیمت بلیت سینماها، رکوردهای فروش سینما ایران به تناوب شکسته شده است. هرچند این رکورد شکنی ها شامل ثبت ارقام تازه در تعداد تماشاگران نبوده است و با در نظر گرفتن نرخ تورم و میزان جمعیت و تعداد سالن ها، همچنان فیلم های پربیننده سالهای دور چون گنج قارون، قیصر، در امتداد شب، عقاب‌ها و کلاه قرمزی و پسرخاله از نظر تعداد تماشاگرانی که نسبت به جمعیت زمان اکرانشان به سینماها کشاندند فاصله زیادی با فیلم‌های پرفروش سالهای اخیر دارند. با این همه فیلم هزار پا از پرتماشاگرترین فیلم‌های 2 اخیر سینمای ایران بوده است. این فیلم با در نظر گرفتن قیمت متوسط 12,000 تومان برای بلیت سینماها تا همینجا نزدیک به 3 میلیون نفر را به سینماها کشانده است که رقم قابل توجهی محسوب می شود. هزار پا با این میزان فروش پس از فیلم اخراجی های 2 پرتماشاگرترین فیلم 2 اخیر سینمای ایران است. این فیلم با بازی رضا عطاران و جواد عزتی داستان طنزآمیز 2 کیپقاپ را روایت می کند که یکی از آنها پایش را از دست داده است. آنها وقتی متوجه می شوند دختر فردی پولدار نذر کرده تا با یک جانباز ازدواج کند، تلاش می کنند به او نزدیک شوند.
امروز بابام می گفت رضا تو باید یا دکتر بشی یا معلم.
من چی بگم که بابام می گفت برکاری بکن جز دزدی. می کشیم پایین. یکی به قهوه نزدی؟
نه آره.
اینجا نمونی.
خلاصه بریم.
اونا هم نری.
رضا خوب بودم. رضا رضا
آروم باش.
وای چقدر تو نفهمی رضا.
هزار پا تازه ترین نماینده در میان فیلم های کمدی پرفروش سالهای اخیر است. در این سالها فیلم های چون نهنگ عنبر، آینه بغل، گشت ارشاد و من سالوادور نیستم که همگی آثاری در ژانر کمدی محسوب می شوند پرفروش ترین فیلم ها بودند. سعیده خدابخش نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی ساکن تهران در ارزیابی از این فیلم‌ها می‌گوید روایت و ساختار این فیلم‌ها بیش از هر چیز بر شوخی‌های کلامی و تا حدی سطحی استوار است.
کلاً چند سالی هست که سینمای ما فیلم‌های کمدی توش موفق‌تر عمل می‌کنن و اینکه مردم بیشتر جذب فیلم‌های کمدی میشن و اصولاً فیلم‌های کمدی که ساخته میشه که اضافه هم جزء اونها هست، کمدی به معنای کمدی موقعیت از موقعیتی که فیلم خلق می‌کنه، تماشاگر به خنده بیفته نیست. اصولاً یه سری شوخی‌های دم دستی هست که اتفاق میافته، شوخی هایی که تو کوچه و بازار الان جوونا و نوجوونا با هم انجام میدن، بیشتر شوخی های کلامی باعث میشه که از مخاطب خنده بگیره. هزار تا هم یه فیلمیه که کاملا فقط این که فکر میکنم مثلا برتری هم نمیشه گفت، یه تفاوت بهتره بگم که با فیلم های دیگه ای که داره این هست که این داره شوخی های امروز که به نظر من حتی ضعف میتونه باشه در بستر مثلا سال 60 و اینها توضیح میده و توصیف میکنه، که بعضی هم میگن این یک پارادوکسه که اصلا خوب نیست. بعضی هم میگن نه، به عمد کارگردان این کار کرده که در بستر مثلا سالهای 60 و با اون پوشش سالهای 60 و اینا. ولی من فکر میکنم تمام بار فیلم روی دوش رضا عطارانه و اینکه رضا عطاران کلن خب بازیگر شیرینیه در ژانر کمدی و اینا، مردم دوستش دارن.
فیلم های کمدی در سالهای اخیر پای ثابت رتبه های بالا در جداول فروش سالیانه بودند. برخی ناظران تحولات سینمایی سختگیری های نظارتی را دلیل توجه سینماگران به فیلم‌های کمدی می‌دانند و گروهی دیگر اما از علاقه تماشاگران به تماشای این گونه فیلم‌ها در واکنشی به شرایط اقتصادی جامعه صحبت می‌کنند. پرفروش شدن و رکورد شکنی فیلم هزارپا هم در روزهای تشدید مشکلات اقتصادی در جامعه ایران روی می‌دهد. سعیده خدابخش هم با اشاره به این موضوع و همچنین ارزانی بلیت سینماها نسبت به تفریحات دیگر، پرفروش شدن این فیلم را با شرایط فعلی جامعه مرتبط می‌داند.
تماشاگر امروز این فیلم رو میپسنده، این ذائقه تماشاگر امروز هست، حالا به دلیل مشکلاتی که وجود داره در سطح زندگی اجتماعی و این قیمت ارز و نمیدونم اقتصادی و اینا، مردم میخوان که فقط برن یه فیلمی رو تماشا بکنن برای لحظاتی حواسشون پرت بشه از اینکه اون بیرون اون سالن سینما چه خبره، و وقتی هم سالن سینما رو ترک میکنن اصلا به این فیلم اونا رو وادار نکنه که فکر بکنن این چی بوده، اون حالا چی کار کرده. اینا واقعا فقط میخوان یه تایمی رو صرفا فقط بشنون و بخندن و بیان بیرون.
داستان فیلم هزارپا به شیوه چند فیلم پرفروش سالهای اخیر از جمله دو قسمت فیلم نهنگ انبر در دهه 60 روایت می شود و از این منظر نمونه تازه ای از روایت طنزآمیز اتفاقات آن مقطع زمانی خاص ایران محسوب می شود. با این همه به گفته سعیده خدابخش، هزارپا نگاهی عمیق به مسائل آن مقطع ندارد و صرفا از آن زمان برای بیان داستانش استفاده می کند.
اول یه تابوی بود که سال 60 و اینها در موردش اصلا صحبت نمی کردن و اینا، بعد دیگه راجبه صحبت صرفا داره در یک بستر زمانی مثلا دهه 60 شوخی میکنه، و یعنی اینجوری که شما فکر کنین که در مورد اتفاقاتی که مثلا در مورد جنگ شوخی میکنه، در مورد زندگی چه شکلی بوده در دهه 60، اونا اصلا روش دست گذاشته میشه، فقط یک سری شوخی های سکسیستی و شوخی های دم دستی کلامی در بستر دهه 60 روایت میشه. همین میتونه همین تو سال 79 این فیلم ساخته باشه با همین بافتی که الان داریم و داریم زندگی میکنیم.
ابوالحسن داوودی از فیلمسازان فعال سینمای بعد از انقلاب ایران است که آثار کمدی پرفروشی چون من زمین را دوست دارم، جیبرها به بهشت نمیروند و نان و عشق و موتور هزار را در کارنامه فیلمسازیش دارد. با این همه استقبال منتقدان از فیلم تازه‌اش به گرمی فیلم‌های کمدی قبلی‌اش نبوده است. هزارپا بعد از نمایش ناموفق فیلم دیگر آقای داوودی، زادبوم اکران شده است. فیلم زادبوم بعد از توقیفی چندین ساله به تازگی به نمایش درآمده بود. در جدول فیلم‌های پرفروش امسال سینما ایران، سهم فیلم‌های کمدی در میان 5 فیلم صدر جدول، 3 فیلم اسمه این نشان می‌دهد فعلاً اقبال تماشاگران به آثار طنزآمیز ادامه دار است.
تئاتر.
هفته گذشته یکی از مهمترین نمایشنامه نویسان دوران معاصر دنیا درگذشت، نیل سایمون، که برای علاقمندان هنر نمایش با سبک منحصر به فردش در روایت طنزآمیز مناسبات زندگی معاصر شناخته می‌شد، پس از چند دهه فعالیت مستمر در سن 91 سالگی در آمریکا درگذشت. آقای سایمون نمایشنامه نویسی را از دهه 40 میلادی آغاز کرد و در دهه 60 با نوشتن آثاری مانند زوج عوضی و پابرهنه در پارک به شهرت جهانی رسید. او این موفقیت را در دهه‌های بعد با خلق آثار تقدیر شده دیگری چون عاقبت عشاق سینوچاک، دختر خداحافظی، زندانی خیابان دوم، گم شده در یانکر و خندیدن در طبقه 23 ادامه داد. علاوه بر چند جایزه تونی، نیل سایمون در سال 1991 میلادی به خاطر نمایش گم شده در یانکرز برنده جایزه پولیتزر شد. چند فیلم سینمایی هم از آثار نیل سایمون ساخته شد، از جمله زوج ناجور با بازی والتر ماتائو و جک لمون در سال 1968 ساخته شد و رابرت ردفورد و جین فوندا هم در سال 1968 در نسخه سینمایی پابرهنه در پارک بازی کردند.
در جهان سینما طی ماه سالها ندیدیم هیچی که ما فیلمی تو داغ و پر سر و صدا.
هی آخه الان عروسی کردی؟
باکنون از هالبالیس کمدی گرم و پر سر و صدایی خواهیم دید. پابرهنه در پارک.
بیا اگه ما اصل بیمون خوش نگذاش از هم دیگه طلاق نگیریم، بیا هم دیگه رو بکشیم.
میگیم گارسونا این کارو بکنن، شنیده سرویس این هتل عالیه.
رابرت ردفورد، جین فوندا، شان بوای و میلدرد ناتنیک معمول شدن تا داستان پابرهنه در پارک رو از صحنه تئاتر برادوی به پرده سینما منتقل سازن.
نیل سایمون تنها شخصی بود که در زمان حیاتش یک از سالن‌های تئاتر برادوی به نامش نامگذاری شده بود. از اینکه همراه این شماره مجله صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید. صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.